بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره این بود که آیا نظریه فلاسفه اسلامی درباره نبوت و وحی به گونه ایست که نبوت و وحی را یا دین را به صورت امری بشری تفسیر می کند یا اینکه حقیقت دین از نظر فلاسفه اسلامی جنبه مافوق بشری دارد. گفته شده بود که فلاسفه اسلامی درباره وحی نظریه‌ای که ارائه کرده اند بر عنصر بشریت و بشری بودن در باب دین و نبوت تأکید کردند. در جلسه قبل نظریه آنها را به طور خلاصه و مختصر عرض کردیم و قسمتی از مطالبی که صدرالمتعلمین در کتاب اسفار جلد هفتم در این باره بیان کرده بود نقل شد. ایشان در کتاب مبدأ و معاد نیز بحث مفصلی را درباره نبوت و دریافت حقایق غیبی از طریق ارتباط با عالم ماورای طبیعت بیان کردم که بسیار راهگشا و آموزنده است. خلاصه حرف ایشان این است که می‌فرمایند علوم و معارفی که برای انسان حاصل می‌شود بر دو دسته و دو گونه است. علومی که معارفی که از راه تعلم و اکتساب یا تفکر حاصل می شود و علوم و معارفی که از طریق حد و الهام یعنی غیر تفکر و غیر اکتساب به دست می آید. دسته دوم یعنی معارف غیر اکتسابی که از قوه حد به دست میان، تفکر در اونها نیست، استدلال و نظر و اکتساب نیست، در دو گونه اند، خود اونها هم دو گونه اند. یک دسته اون معرفت هایی هستند که انسان منشأ پیدایش آن را و چگونگی پیدایش آن را توجه دارد، می داند. اما دسته دوم نه، علمی معرفتی به صورت غیر اکتسابی و غیر فکری حاصل می شود بدون اینکه منشأ آن را و نحوه پیدایش آن را توجه داشته باشد. گونه نخست که توجه دارد به منشأش و چگونگیش وحی نامیده می شود و گونه دوم که منشأ و چگونگی آن را توجه ندارد و نمی داند الهام نامیده می شود. پس ماحصل بحث ایشان تا اینجا این است که معرفت هایی که بشر اونها را به دست می آورد یا برای انسان حاصل می شوند در مرحله اول دو گونه اند، یا اکتسابی اند و تعلم در آنها دخالت داره، تفکر در آنها دخالت داره، و یا این که نخیر اکتسابی نیستند. اونایی که اکتسابی نیستند یا منشأ و چگونگی آن را انسان می داند، توجه دارد، این وحی است، یا نه به منشأ و چگونگی آن توجه ندارد، یعنی علم ندارد، این می شود الهام. این شد سه دسته. بنابراین معرفت‌های بشری را بر این اساس می توان به سه دسته تقسیم کرد. می فرمایند دسته اول که اکتسابی است و نظری و فکری است، از آن عالمان و باحثان علوم است. عالمان بشر و متفکران این نوع معرفت را به دست می آورند. و اما دسته دوم که وحی نامیده می شود، از آن انبیاست، مخصوص پیامبران است. و دسته سوم که الهام نامیده می شود، به اولیاء و پاکان و زبدگان از انسان ها غیر انبیاء اختصاص داره. این یک بحثیست که ایشان در تلیعه این مبحث و مقدمه بیان فرمودن. نه مانعت الجمع نیستم. بله، اینا به صورت منع القلوب، یعنی ممکن است که در مواردی هرسن با هم جمع بشه. خب بعد ایشان در توضیح این مطلب حالا ببینید، این طبق این بیان اینطور میشه: وحی مصطلح، اون چیزی که اصطلاحاً وحی نامیده میشود، این مربوط به پیامبران هست. اما اینکه واقعاً الهام یک نوع داره و اون جاییست که طرف منشأ اون را توجه نداره، نمیدانه چگونگی اون را نمیدانه، یا نوع متعارف الهام اینطور هست و ایشون نظرشون اینجوری آدم میفهمه که اون چیزی که متعارف و متداوله بیان میکنن، حالا مواردی مثل اون چیزی که درباره ائمه طاهرین علیهم السلام مطرحه یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب میتواند به عنوان موارد ویژه خارج از این تقسیم بندی کلی که ناظر به نوع هست باشه. نه فهمیدی، میشه اون رو براش توجیه بیان کرد، ولی فعلا در یک تقسیم بندی کلی اینجور میفهم. بله میدانم، یعنی به هر حال دلیل خاص میخواد. ببینید، یعنی یک بیانی، حالا من میخوام اینجوری عرض بکنم که این تفصیل و توضیحی که ایشون در اینجا مطرح کردن بر اساس اون چه که فلاسفه در این مبحث طرح کردن، تقسیم کردن، فارغ از آموزه ها و باورهای خاص دینی منهای این راجعه میفرمایید. این اینجوریه، یعنی حالا منع نمی کنه که ما از یک زاویه دیگری اگر آمدیم به این مسئله نگاه کردیم، با دلیل خاص بتوانیم برای افرادی از اولیاء اون ویژگی را که در مورد وحی هست، البته با تفاوتی که مرز نبوت با غیر نبوت خلط نشه، در حدی که دلیل اقتضا می کنه. بله، همطوری که شما میفرمایید منم تأیید میکنم که ظاهر این سخن یک نحو مرزبندی و تمایز کامل من جمیع الجهاته، اما فکر میکنم این مرزبندی و این تبیین با غمز این و صرف نظر از دلایل خاصی است که از طریق آیات یا روایات در این مسئله میشه به اونا استناد کرد. یه بحث فکری عقلی تقسیم بندی کلی بخوایم بکنیم، صرفاً از منظر فیلسوفانه بحث را تقسیم بکنیم، این تقسیم بندی معروفی است، از ویژگی های ایشون هم نیست. ابن عربی هم، محی الدین هم در فتوحات همین بحث را داره. ایشون هم فرق گذاشته است ما بین الهام و ما بین وحی. وحی را مربوط به انبیا میدانند. ممکنه مقصودشون هم از وحی اون وحی است که با شریعت همراهه، وحی مصطلح. توجه میفرمایید؟ این باشه عیب نداره. اما اگر وحی به معنای مصطلحش نباشه، یعنی وحی به اون معنای لغوی، یعنی القاء معارف سریع و خفی، چون معنی لغوی وحی، حقیقت وحی اینه، وقتی که یک مطلبی به قلب فردی القاء می شود به صورت خفی پنهان که دیگری نمی دونه و سریع عمل میشه وحی. حالا این بحث هم اگر بخوام شقوق و جوانبش رو بررسی بکنیم زمان میبره. میدونید خود قرآن کریم وحی را کاربردهای گوناگونی داره، و اوحینا الی ام موسی و اوحیت الی الحواریین مثلا، اینا ما داریم، و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. تفصیل مطلب حالا اجازه بفرمایید در جای خودش، فعلا نشان یک بحثی رو در با نگاه اولی، با یک نگاه معرفت شناسانه فلسفی و طبق اصطلاح رایج بین فلاسفه اینجور بیان کرد. حالا بحث مهمتر اینجاست، این نکته جالبی است. می‌فرمایند خب اگر عنایت بفرمایید، فکر می‌کنم اینها راهگشاست در اینکه زوایای این مسئله رو کمک می‌کنه که آدم لااقل بتونه دیدگاه فلاسفه رو روشن‌تر تصویر کنه. ایشون می‌فرماید نفس انسان، نفس ناطقه انسانی، استعداد و قابلیت این را دارد که حقایق هستی در او تجلی پیدا کنه، منعکس بشود، تابش کنه، تبلور بیابد. این استعداد نفس انسان. حقایق هستی بعد از مرتبه واجب الوجود، ذات اقدس الهی، در یک موجودی است که به لوح محفوظ اصطلاحا نامیده می شود، در اصطلاح شرع هم لوح محفوظ نامیده میشه، وجودیست عقلانی، وجودیست از عالم عقول، عالم عقل و لوح محفوظ بعد از ذات اقدس الهی. پس حقایق عالم در اون لوح محفوظ، اون وجود عقلی نورانی همه تحقق داره، البته به نحو بسیط، به نحو عالی متعالی. نفس انسانی هم خداوند جوری خلق کرده که این استعداد و این قابلیت را که با آن موجود عقلانی، یعنی همان لوح محفوظ، ارتباطی برقرار کنه و حقایق در اختیارش قرار بگیره، این استعداد را داره. انسان اینجوری آفریده شده، نوع انسانی البته. ولی موانع و حجاب‌هایی وجود داره که حقایق از اون مرکز، از اون مرتبه بخواهد تجلی کنه در نفس انسان، این موانع و این حجاب‌ها نمیگذاره. خود تعلق نفس به بدن، همینی که نفس ما باید بدن هم مدبر باشه دیگه، چاره ای نداره. نفس تا ارتباط با بدن دارد، مدیریت بدن، مدبریت بدن به عهده‌شه. خود همین ها یک اشتغالات میاره، یعنی میتونه یک مانع باشه، حجاب باشه. حالا به خصوص اگر زیاده روی کنه، یعنی مرز را هم رعایت نکنه، خیلی به بدن توجه کنه، اشتغال ها و مشغله های بدنی، قوای بدنی، نیازهای بدنی زیاد بشه، حجاب بیشتر میشه، مانع بیشتر میشه. حالا علی حال این، اگر نفس بخواهد به معارف برسه، به حقایق علمی برسه، باید چه بکنه؟ باید این حجاب ها را برداره. یعنی کار اصلی پیدا کردن معرفت رفع موانع. خب این موانع را حالا یه مثال هم میزنن، من مثالشون رو بگم، تطبیق میکنن با این مثال، میگوین چون نفس خودش مجرده از عالم ملک نیست، حقیقت نفس، جوهر نفس ملکوتی است، و نفخت فیه من روحی، یک حقیقت الوهی ملکوتیه، لوح محفوظ یا آن موجود عقلی هم که مجرده، مجرد با مجرد بینشون مانع نیست، مثل آینه هایی میمانه که روبروی هم باشه، که اگر مانعی حجابی بین این آینه ها نباشد، یک تصویری در یکی بتابد در دیگری هم میتابد، در دیگری هم میتابد، انعکاس پیدا میکنه. اگر بخواهیم این تصویری که در یک آینه، حالا آینه مرکز، آینه اصل که وسط قرار گرفته، در او تابیده در بقیه بتابه، ما چه باید بکنیم؟ ما باید مانع برداریم. اگر گرد و غباری در این آینه هست، پاک کن. اگر یک پرده چیزی هست، دیواری هست، پرده‌ای هست، برداریم. به محض اینکه ما حجاب را برداریم، خود به خود نور حاصل، چیز تصویر حاصل میشه. میفهمن معرفت اینجوریه. معرفت از عالم بالا میاد. آقایان عنایت دارید، فلاسفه به خصوص در حکمت متعالیه علم را مجرد می دانند. صور علمیه مادی نیستند، صور علمیه مجردند، نفسم مجرده. لذا اینا همه از سنخ عالم بالا هست، هم خود نفس و هم صور علمیه، معارف، حقایق. پس کاری که انسان باید انجام بده عمدتا اینه که موانع را برداره. حالا این موانع گاهی با تفکر و چشم آدم چشمشو باز کنه نگاه بکنه و گوش بده و مطالعه بکنه و همینها خودش برداشتن مانعه. یعنی بشر موقعی که به تفکر میان اقدام میکنه، با دستگاه‌های حسیش ارتباط برقرار میکنه با عالم، در حقیقت داره موانع را برمی‌داره، زمینه را فراهم می‌کنه تا معرفت از اون مرتبه موجود بالا بهش تابش بکنه، حفاظه بشه، مفیده. به قول آیان مفید صور علمیه، موجود مجرد هست، موجود مفارقه. به قول ایشان مثل اینه که ما بخوام آینه ها را، موانع ها برداریم، با دستمون برداریم، گرد و غبار را با دستمون پاک بکنیم، این میشه کسبی. اگر موانع معرفت را بشر با همین تلاش‌های فکریش، با کاوش‌های حسی و پژوهش‌های فکریش اگر با اینجور برداره، این هم میشه علم اکتسابی. علم علما از این قبیله، فلاسفه، متفکران، دانشمندان، کارشون اینه. ولی همان گونه که گاهی نسیمی میوزد پرده را از بین آینه ها میزنه کنار، کسی کاری نکرده، یک عامل غیر اختیاری بیرونی آمد مانع را برداشت، تصویری که در این آینه بود در اون آینه های دیگر هم تابش کرد. در موارد خاص نسیمی از لطف الهی میوزد، نسیمی از عنایت خاص الهی میوزد، شامل حال بعضی ها میشه و این موانع را برمیداره، این حجاب برداشته میشه. اون نفسی که، اون آدمی که، اون فردی که مشمول اون نسیم عنایت و لطف الهی شود که این موانع معرفت کنار زده شود، این ارتباط برقرار میکنه مستقیم با عالم بالا. خب اون حقایق همون مثل آینه ها در اون میتابه، متجلی میشه، اینا را داره، این حقایق را بهره‌مند میشه. که البته این وقت دو مرتبه داره به طور کلیش، گفت یک مرتبه اش را میگیم وحی، یک مرتبه اش را میگیم الهام. یعنی یه مرتبه خیلی بالاست، دقیقا طرف توجه پیدا میکنه به اون مبدأ و منشأ، در یک مرتبه یه مقدار یانت ابهام توش هست، دقیقا متوجه نمیشه از کجا میاد، ولی میگه بفهمیدم، دلم خطور کرد، فهمیدم، درک کردم، که از این گاهی به حد تعبیر میکنم. البته دوستان عنایت دارید، حد یک کاربرد عرفی داره، عامیانه و عرفی. این ظنه، این که میگه من حرف میزنم، من یعنی گمان میکنم، این به درد نمیخوره، مراد فلاسفه این نیست. مقصود از قوه حد که بهش میگن قوه قدسی آن است که مطلب به صورت یقینی حاصل میشه، بدیهی است. لذا در فلسفه هم از حدیات به عنوان بدیهیاتی که از اصول بدیهیات اون هست مراد اینجا، که من اون جلسه عرض کردم، استاد می فرمود، آیت الله سبحانی می فرمود که از ویژگی های حضرت امام رضوان الله علیه این بود که حدش بین مراجع دیگر قوی تر بود. من از شد سوال کردم که چه ویژگی داشت، ایشون را بود حدش ایشون از دیگران قوی تر. این حد نه این که ظن و گمان باشه، این همون قوه قدسی است. قوه قدسی است. حالا اینا از کجا حاصل میشه؟ اکتسابی هم نیست که آدم بگه آقا ما هم راه بیفتیم این قوه قدسی را به دست بیاریم، اینجور نیست. عمدهش افاضی است، موهبتی است. منتها البته اشتباه نشه، هیچ امر موهبتی جذاب نیست. فرق است ما بین امر موهبتی و امر جذاب و جذاب. ما نمیخوام بگیم وقتی موهبت شد یعنی معیار ندارد، نه خیر، ما نمیدانیم. نطفه آدمی، اجداد آدمی، مادر انسان، دوران بارداری، غذایی که میخوره، عباداتی که میکنه، رفت آمدی که اینا همه یک سلسله عوامل مؤثره، مجموعه ای از عوامل پیدا و پنهان که خیلیش پنهانه، ناشناخته است. اینا دست به هم میدن تا اینکه از اینجور موارد پیدا میشه. اینطوریه، نه اینکه علل و عوامل نداره، اینکه میگه اکتسابی نیست، یعنی در زمان طولانی و علل و عوامل فراوان اونم خیلی هاش ناشناخته است. حالا یه برنامه ریزی آدم بکنه به اون صورت کار مشکلی است. به هر حال البته تو روایات احادیث نامده، اما کار دقیقیه مقصود. خب این را هم میگن حدس، کمال و حدسن. اون مرحوم حکیم سبزواری فرمود کمال و حدسن قوتون قدسیه یکاد و زیتها یوزی معتیه، اشاره به اون آیه شریفه هست، الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یوزی او ولو لم تمسسه نار، روغن اونقدر لطیفه آتش نزدیک نشده خودش شعله میگیره. این میگه حد اینا. ما که اهل فکریم، در حد خودمون فکری که داریم، کلی باید هی مطالعه کنیم، هی گوش بدیم، هی مباحثه کنیم تا اون بنزینش آماده آتش گرفتن بشه، اون روغن زیتونش گرفته روغنش آماده شد. ولی اونی که حدش قویه به ازنا التفات شعله میگیره. میفهمم اصلا آیه محسنی اجازه بدید مثلا به قدر اون حد، بله مثل شهوده، یعنی اونقدر گاهی حد قدی هست که اصلا نگاه میکنه به طرف، به ابروان او، به قیافه او، به نحوه نشست او، به ورود او، میفهمه یه الهیست دیگه. میبینیم ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین گاهی اینجور بود دیگه، طرف هم میتونه از اون وارد میشد میفهمد بعد چی میخواید، میگفت مکنونش رو میگفت دیگه، بیان میکرد و چی آمد. این حرفه، الهامه، همون حالا حرف میگین در اصطلاح آیان میشه الهام، میشه یعنی کشف یک سر. چشم باطن داشتن دیگه، چشم باطن که میگن مگه چیه، اینایی که چشم برزخی پیدا میکنن هستن دیگه افراد. خب بنابراین مطلبی که ایشون بیان میکنن این هست، اگر نسیمی از لطف و عنایت الهی وزیدن گرفت که این موانع را بین نفس و به بین اون لوح محفوظ یا اون عقل برطرف کرد، حقایق رو داره. البته این تفاوت داره، مراتب داره، گاهی در یقظه میشه، گاهی در نوم میشه، اینا اقسامشه، گاهی در بیداری میشه، گاهی در خواب میشه. چه در خواب و بیداری، گاهی شفاف شفاف از همون که گفت منشأش میدانه، چگونگیش میدانه، تعبیر نمیخواهد، تفسیر نمیخواهد، خودش دیگه آشکار آشکار، دست نخورده، هیچ رنگی، شکلی، شمایلی، هیچی تعبیر نمیخواد. اینا کمه، اینا نادره، ولی خب غالبا اینجوریه که اینا نیاز به تعبیر داره، اونا به خصوص خوابها، خوابهایی که در عالم رؤیا میبینه، اینا اینجوریه دیگه. این میشود نبی. نبی چیه خلاصه؟ حالا از دید این آیان میگن نبی اون انسانیست که روح او و نفس او در یه مرتبه قرار گرفته به خاطر همون لطف ویژه الهی، که رویاروی، رخ به رخ، چهره به چهره، بدون حجاب، بدون مانع، با آن موجود عقلی که حقایق در او هست، از باذن الله تبارک و تعالی قرار گرفته، با این حقایق در اختیارش قرار میگیره، میشه نبی. خب ببینید اینجا سهم بشر چقدره؟ آیا آقای صدر متعلهین که داره این نظریه فلاسفه را تبیین میکنه، وحی را، نبوت را یه امر بشری میدانه؟ میدونید که نه، اینجور نیست. البته میگه قابلیت و استعدادش بشری، در بشره، اما فعلیتش، که بخواد فعلیت پیدا کنه، از کجا حاصل میشه این فعلیت؟ از جانب خدا منفاد، از عالم غیب دیگه افاده میشه به او، لذا متعلم میشود و او میشه معلم، همون موجود اون در نقش معلم بودن، البته به اذن الله تبارک و تعالی. میبینید که این آقای شرستری میفرمایند که فلاسفه تفسیری که از وحی ارائه کردن، از نبوت ارائه کردن، جوریست که جنبه بشری میده به نبوت. من هر چی فکر میکنم میبینم کجای این جنبه بشری میدهد. بله اینا فقط میگوین آدم استعداد، قابلیت درش هست. حالا البته این قابلیت و استعدادم به اراده تکوینی خدا در انسان قرار گرفته دیگه، نفس ناطقه خدا خلق کرده، ولی بالاخره این بشر داره، سنگ نداره، جماد نداره، نبات نداره، حیوان نداره، ملک هم حتی نداره. این مطلب، این از ویژگی های انسان، از ویژگی های انسان در بین همه موجودات. اما از کجا براش فعلیت پیدا میکنه، افاده میشه؟ نه دیگه جنبه بشری نداره، جنبه ماورای بشری، ما فوق بشری داره. من حاصل عرضی که میخوام بکنم اینه که وقتی ما این سخنان فلاسفه را میبینیم، حالا این مبدأ و معاد را من فرمایش آقای یاسین رضی تالی فرمایشی داشتید، بفرمایید من استفاده میکنم، مرحوم مولا صدرا این مطلب را خاطر ببینید، کتاب المبدأ و المعاد جلد 2 مبدأ و معاد خوشبختانه چاپ کردن، همین به اصطلاح مرکزی که برای کنگره ایشون هست آثار ایشون دارن چاپ میکنن. حالا این مبدأ و معاد چاپ شده، این جلد دومشه، فعلا بنده دارم صفحه 807 الی 814، بحث مفصله، من یک شمه ایش را، خلاصه ایش را همین شاید که خدمت شما اشاره کردم. غیر از فرمایششون را من این منابع را هم دیگه بگم، ببینم اگر نکته ای هست استفاده می کنیم. جناب لاهیجی، اون روزم خدمت را عرض کردم، خیلی بحث خوبی داره، روشنگر در گوهر مراد این مبحث و این نظریه فلاسفه را خیلی خوب توضیح داده، و حالا عبارات قدیمی فارسی ادبیات عصر ایشان قرن 12 هجری، اما بالاخره روشن و گویاست. از اونها روشن‌تر با ادبیات امروزی جناب استاد شهید مرحوم آقای مطهری هست که در کتاب گوهر مراد رو اگر مدرک شاد دوستان بخوان ببینن، صفحه 364 367 همین چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که چاپ جدید گوهر مراده. و اما استاد مطهری در کتاب نبوت، ایشان هم یک گزارش خیلی زیبایی از دیدگاه فلاسفه ارائه کرده، و مرحوم آقای مطهری می‌فرماید فلاسفه می‌خواهند سه چیز را برای ما بیان بکنند. فلاسفه با این بیانی که از وحی یا تفسیری که از نبوت دارند، سه چیز را خواستم توضیح بدم. یک، وحی و نبوت جنبه درونی دارد. یک، جنبه بیرونی دارد. دو، جمع متناقض این ضدی نیست، هم جنبه درونی دارد و در عین حال جنبه بیرونی دارد و جنبه الهی دارد. این چیزی را اینا میخوام توضیح بدم. اما جنبه درونی دارد، یعنی از حواس و از فکر نمیاد. نبوت و وحی یک امریست که با قلب آدم سر و کار داره، با دل سر و کار داره. کانون و مرکزی که نبوت و وحی مربوط به اون هست در انسان، عقله و حسه نیست. عقل و حس آدم، قلب آدم، دل آدم. نزل به روح الامین و علا قلب کرد به تکون دل آدم این نزل. این یک. پس این که میگه درونی، دقت داشته باشید، نه درونی که وحی نفسی باشه، با اونی که یه عده میگن الوحی نفسی، یعنی زاییده روحه. نه خیر، گیرندهش روح، گیرندهش قلبه. نه اینکه منشأش قلب باشه، تابش میکنه به قلب، از راه گذر فکر، از راه گذر حواس حاصل نمیشه. این یکی. اما منشأ بیرونی دارد، یعنی معلم دارد. همین نکته ای که این جالبه، این یعنی فرق از ما بین این سخن با اونایی که میگن تجربه دینیه، با اونایی که میگن نبوغه، با اونایی که میگن وحیه، امر نفسی هست. این فرقه. میگه نخیر، این منشه به قول ایشون میگه اصلا استشعار داره پیغمبر به اینکه از بیرون براش میاد، با فرشته وحی تماس میگیره. پس معلم غیر بشری دارد، بیرونی داره، یعنی معلم داره، معلم غیر بشری. خب اون معلم غیر بشریش از کجا میآورد؟ از خداوند، و جنبه الهی هم داره. لذا وحی هم جنبه ما فوق بشری داره و هم جنبه الهی داره. البته درونی، درونی یعنی از حواس بیرونی یا از راه فکر حاصل نمیشه. ایشون هم میگه فلاسفه خواستن این سه مطلب را بیان بکنن و مبنای حرف فلاسفه حاصل سخن، اگر بخوایم اصول و مبادی این نظریه اینها را ما در بیاریم، سه چیزه. یعنی نظریه فلاسفه در باب وحی، من اون جلسه هم خدمت شما عرض کردم، حالا تأکید میکنم اینجا هم یادداشت کردم این نکات را که حالا میخونم خدمت شما این نکات به عنوان نتیجه بحث فلاسفه، اثاره خلاصه. یک، بحث فلاسفه در باب وحی جنبه تأویلی ندارد، جنبه تبیینی دارد، تفسیری دارد. این مهمه. اون روز هم عرض کردم جلسه قبل، از کردم که گاهی ممکنه یک نظریه فلسفی عقلی در مقام تأویل یک آموزه دینی باشه. یعنی میگه ظاهرش هم نمیشه قبول کرد، باید بریم تأویلش بکنیم. اینا نمیخوان بگن وحی را ظاهرش نمیشه قبول کرد، اصلا چنین حرفی ندارم. یعنی 100% یک پاچه وحی را همش قبول کردم، حتی تأویل هم نمی کنم. اینجور است، توجه داشته باشید. منتها میخواهن این امری را که وحی که اصلا سنخش غیر فکریه، حسم نیست، مافوقه بشه، میخوان تفسیرش کنن، تبیینش کنن. چقدر موفق شدن و فرضیه اونها به قول شهید مطهری یک فرضیه است. ایشون میفهمن ما ملزم نیستیم قبول بکنیم. اینجور الزامی نداریم هر فلاسفه قبول بکنیم. میخوای قبول بکنیم، قبول نکنیم. متن حرف فلاسفه همون حرف دینه. چیزی دارم میگن که میگن بله وحی هست، پیغمبر از عالم غیب حقایق را میگه، مردم هدایت میکنه. اونا میگن ما میخوایم اینا توضیح بدیم، یه قدری تصویرش بکنیم همین مطلب را. حالا چه مقدار موفق شدن بحث آخری. تبیینی که اینها انجام دادن مبتنی بر چند اصله. اگر هر کدوم اینا را کسی قبول نکرد، این تبیین عقیم میمان. یک، این اصول تفسیر و تبیین فلاسفه. یکی اینه که آقا انسان نفسش مجرد از ماده است. اگر کسی این را قبول کرد، با فلاسفه در این قسمت میگه همراه، یا قبول دارم، من با شما موافقم، نفس مجرد از ماده است. چون دیدید الان عرض کردم میگه چون نفس مجرده، حقایق هم در موجود مجرد روح محفوظ یا موجود عقل روح القدس هر چه هست و هر نام بنامیم هست، اینا با هم دیگه ارتباط بینشون برقرار بشه، موانع برداشته بشه، حقایق در اون متجلی بشه. این مبنا اینه که روح باید ما روح مجرد را قبول بکنیم. این جنبه معرفت چیز ببخشید جنبه روانشناسی نظر فلاسفه است، جنبه نفس شناسی. پس بنابراین فلاسفه از منظر روانشناسی فلسفی به نفس مجرد قائلن، البته خیلی دیگر هم قائلن. این یک. دوم برمیگرده به دیدگاه جهانشناسی فلاسفه. غیر از این نفس شناسی روانشناسی یک نظریه هم در باب جهان دارن. اون چیه؟ آن این است که اون جلسه قبل عرض کردم، معتقدن عالم ممکنات جهان غیر از واجب الوجود تبارک و تعالی آفریدگاره یک موجوداتی هستن صدرنشینن، مقام وجودیشان به واجب نزدیکتره، مقامشون ها نه بحث مکان نیست، مقام مرتبه شون نزدیکتره، اونا رو میگن عقول. در یه درجه پایینتر بهش میگن عالم نفوس. حالا اصطلاحات مختلف داره، میگه عقول و جبروت هم میگن، عالم اللاهوت یعنی خدا، عالم ربوبی، عالم اللاهوت ذات و صفات الهی میشه لاهوت، میگن لاهوت، جبروت یعنی همین عقول، اصطلاح دیگه دیگه اصطلاحاته. عالم نفس رو میگن ملکوت، اصطلاحاته. توجه فرمودید؟ خب پایین ترین مرتبه اش کدومه؟ عالم طبیعت یا عالم ملک، عالم ناسوت، عالم ناسوت، عالم ملک، عالم طبیعت. این هم یک دیدگاه جهان شناسی. اگر کسی آمد گفت من به موجودات مجرد که به اسم جبرئیل برای فرشتگان باشن یا عقول باشن معتقد نیستم، تبیین وحی بر اساس دیدگاه فلاسفه برای او قابل قبول نیست. پس یکی از مبادی نظریه فلاسفه در باب وحی هم اینه که ما موجوداتی به نام عقول یا به نام فرشتگان داریم، عقل فعالی هست یا جبرئیل روح القدسی هست. این هم یک پایه ی حرف فلاسفه. یک پایه سوم حرفشون چیست؟ معرفت شناسی. یعنی از زاویه معرفت شناسی اینا دیدگاه دارن فلاسفه. حالا اگر یک کسی این دیدگاه اینا رو قبول نکرد، باز این تفسیر عقلی میماند و آن این است که معرفت معرفت به صورت متعارف، معرفت‌های فکری، معرفت‌های حسی، به این صورت که از حواس حاسب شروع میشه، اون جلسه توضیح دادم خدمت شما، بعد جنبه به اصطلاح خیالی، یعنی خیال که میگیم نه افسانه ها، خیال به اصطلاح خود فلاسفه خیالی پیدا میکنه، بعد جنبه کلی پیدا میکنه. این معرفت شناسی اینا اینه، سیر از جزئی به کلی. ما عارف معمولی ما همینجوراست، اول مشاهده میکنیم، حس میکنیم، بعد صورت حسی در قوه خیال ضبط میشه، تجرید میکنیم، تعمیم میکنیم، میشه کلی. این روش متعارف. میگوین گاهی عکس این انجام میشه، معرفت گاهی به جای این که از جزئی به کلی رود، از کلی به جزئی میآید. اونا میگن قوس نزول، اینا میگن صعود. یعنی در جهت صعود از حس به کلیت میرسه، البته کلی مفهوم اینجا، ولی گاهی یک حقیقت بسیط، کلی به معنای بساطت، به معنای سر وجودی، یک حقیقت کلی شهود میکنه. چطور؟ اینجا با چشمش میبینه، منتها یه جزئی مادیه، اونجا با قلبش شهود میکنه یه حقیقت عالی را. بعد اون حقیقت متعالی میاد در دستگاه تخیل و خیال صورت شکل پیدا میکنه، شکل نداشت شکل پیدا میکنه، میاد پایینتر صداشو میشنوه، میبیندش، میشه ملک در مقابل او، میشه کلام ملفوظ و مسموع. این کلام مسموع و این فرشته‌ای که داره میبینه و میشنوه، این در مرتبه بالاتر تمثلشه، صدا در کار نیست، شکل به معنای اینکه با چشمش ببینه نیست، در مرتبه بالاتر اصلا موجود مجرده. تنزل که پیدا میکنه در همین دستگاه ادراکی آدم به این صورت میبینه، واقعیت داره، واقعا فرشته را داره میبینه، جبرئیل را میبینه، اونم به شکل یک انسان ذهنی کلوی میبینه، مشکلی نداره. این عرض فلاسفه، این بحث معرفت شناختیه، یعنی سطوح معرفت قائلن برای معرفت پلکانی سطوح داره، یک جهت صعودی اینجوره، جهت نزولی اونجوره، میشه وحی اینجور میشه دیگه. تفسیر این، تفسیر این بندگان خدا مبدع غیبی وحی را صد درصد خیلی هم شفاف معتقد هستن، این هم تفسیر ایشونه. حالا اگر چنانچه کسی آمد گوه آقا این میتواند همه آموزه های وحیانی، اخلاقیات، تاریخیات، طبیعیات، هر چیز را در قرآن تفسیر کنه، اعلم و سعلم، یا فهمید. اگر گفت نه آقا بعضی هاش میفهمید بعضیش نمیفهمید، بسیار خوب، دعوایی کسی نداره. اینا هم ادعا نکردن که اگر حق ما رو رد کنید یا فیلسوف نیستید یا مؤمن نیستید، هیچ کدوم نگفتن بندگان خدا. اگر کسی آمد این حرف رو رد کرد میگن انت فیلسوف، انا فیلسوف، رأیک غیر رأیی، انت مؤمن، انا مؤمن، فهمک غیر فهمی. اینا چیز غیر از این خدا شاهده ندارن. یا هر کس هرچی در باره فلاسفه میگه بی اساس، حرف این بندگان خدا طبق مدارکشون همین هاست. خب حضرت عباسی، حالا بیان حضرت عباسی یک داوری حضرت عباسی آدم بکنه، بین متکلمان، مفسران، فقیهان، نمیدونم دیگران، یه کسی یه حرفی زده باشه که یه خورده آدم بتونه با دستگاه تفکرش در باب وحی نزدیک بشه، این بهترین فرضیه. یا دیگران اصلا هیچی نگفتن، یا اگرم گفته باشن قابل فهم نیست، مثلا عرفا چیزایی گفته باشن، عرفا خودشون فقط میفهمن چی میگن، اما فلاسفه حرفایی که میزنن رد بخوای بکنی یا قبول بکنی قابل فهم، چارچوباش مشخصه، مفاهیم معین داره، این از جهات مثبت اونها، یعنی حرفهاشون قابل فهم، آره یا رد میکنی یا رد میکنی. جناب استاد آیت الله سبحانی در همین کتاب، من خدمت ایشون بودم، من اینکه من از کتاب ایشون استفاده میکنم، این بحث ها را حقیقتا در محضر ایشون ما رمضان ها چند سال خدمت جون بودیم بحث میکردیم. بله ایشان همونجا هم میفرمود، اینجا هم نوشته شده اگر خاطر ببینید، ایشون میفرمان که این نظریه در عین اینکه خیلی جالبه، خیلی عالی هست، آدم چیزایی را بالاخره میتونه در دستگاه ذهنش تصویر بکنه، اما نمیتواند تمام آموزه های وحیانی را پوشش بده. مثلا میفرماید لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، آیا اینم مثلا تو عالم عقل هست؟ اینی که بعدن رخ داده زن و مرد دعواشون شده، حالا اومدن پیش پیغمبر شکایت میکنن، بعد آیه نازل میشه، حکمش میاره، قصه افترا، آیا این چیزا هم میشه گفت اینا حقایق متعالی دارن؟ یه چنین چیزایی را ایشون آوردن. به نظر بنده البته اینا صرفا در حد استبعاده، هیچ دلیلی بر اینکه اینها وجودهای عالی ندارن ما نداریم. از کجا بگیم؟ حالا این خدا میدانه یا نه؟ والله اگر بگیم آه خدا از ازل میدانست که این زن و مرد دعواشون میشه یا نمیشه، اگه بنا باشه که اینا رو زیر سوال ببریم، در علم الهی سوال میره، نظر حقیر اینه. ولی اونجایی که خدمت استاد بودیم بنده بلد شاگرد بودم، ولی الان که دارم صحبت میکنم حرف خدا هم میزنم، فرمایش استاد را دیدگاهش من نقدشون وارد نمیدانم، زیرا اگر بنا باشه این نقد وارد باشد، علم ازلی الهی هم زیر سوال میره. ما نمیتوانیم مطالب را تصویر بکنیم، یک حرف است، مبنا داشتن نداشتن حرف آخره. این حالا فرمایشات این آقایان، آقا نوبت شما نشد، من خدمتتون هستم، تشریف ببینم چی میگن. صلی الله علی محمد.